در خدمت
متشکرم،
شما.
ممنونم. بفرمایید که گزارشی داشته باشید برای شنونده ها از بازار خودتون که چه به چه شکل عرضه میشه، با چه مناسباتی داره عرضه میشه، چه اقلامی حالا هم جدید هست و هم پرطرفدار. یه گزارش کامل جامع.
میدان شهید بروجردی، ابتدای آدرس پستی خدمت شما عرض کنم که شهرده دولت آباد، میدان شهید بروجردی، خیابان پروین اعتصامی، که در مجموع 6 بازار ثابت و 4 بازار محلی باز داره که 6 بازار ثابتش در مناطق 15 و 20 و 16 واقع شده، بازار محله ایمونم در مناطق 15 و 20 هست. تعداد میدان شهید بروجردی تعداد 6 غرفه، یک غرفه میوه نمونه، یک غرفه سبزی و فرنگی نمونه، غرفه آبزیانمون، یک غرفه آبزیان داره که یک غرفه پروتئینی که شامل گوشت و مرغ و تخم مرغ و از همه مهمتر همونطور که مصدر زرید گوشت فله گوسفندی تنظیم بازار در میادین عرضه میشه که فاصله قابل توجه با سخت شهر داره که باعث استقبال بی‌نظیر شهروندان شده. قیمتشون هم که در سایت سازمان میادین، حالا اگرم خواستیم من اینجا خدمت مشتریانتون
چند قلم رو بفرمایید
ران گوسفندی که 319600 تومان، سردست گوسفندی 28300، گلبهگاه بی استخوان
28200،
ران گوساله 465، سردست گوساله 460.
ران گوسفندی فرمودید 28300،
319600، سردست گوسفندی 282300. قیمت تخم مرغ فله 55000 تومان هر کیلویی، بسته‌بندی 30 عددی شیرین شده 109000 تومان. قیمت مرغ هم که 75900 تومان عرضه میشه. غرفه آبزیانمون هم که انواع ماهی شمال و جنوب به صورت صید شده و زنده عرضه میشه.
سپاسگزارم. و بازار شهید بروجردی، بازار شهید بروجردی چه بازار اصلی و چه بازارهای فرعی رو شامل میشه؟ این رو هم بفرمایید چه تسهیلاتی را فراهم کردید برای اینکه مردم راحت‌تر بتونن دسترسی داشته باشن، و بعد هم درباره اینکه اگر مشکلی بود، اگر ایرادی بود، اگر معضلی بود، آیا مشتریان میتونن مستقیما با شما در ارتباط بگیرن و چه کاری باید بکنن؟
بله، میدان شهید بروجردی که داره 6 بازار ثابته، بازار خاورشهر در منطقه 15، بازار دولت آباد در منطقه 20، غزویه در منطقه 15، باستانی پور در منطقه 16، صفاییه در منطقه 20 که ناظر مقیم دارن، دفتر مدیریت، دفتر تسلیم ارباب رجوع، همکاران محترم و زحمتکش ما هستن، جوابگوی مشتریان هستن. بازار محله‌ایمون که ناظر مقیم نداره، شامل ارکیده، بازار انارگل، بازار ملک‌آباد، بازار جوانمرد قصاب که به صورت محله‌ای داره میشه، یه ناظر مقیم نداره. همکاران ما به صورت دوره‌ای روزی چند نوبت بازدید میکنن، ولی کاری که حالا ما انجام دادیم یه خط تلفن ثابت دفتر خودم که خودم پاسخگوام، خط موبایل ناظرمون، تمام مشتریانمون پشت سر ترازو دار به صورت بنر نصب شده که اگر مشتریان محترم سوالی، انتقادی، پیشنهادی دارن میتونن با خط ثابت که خودم پاسخگوام، شماره موبایل که همکار محترممون آقای مهندس مزینانی به صورت سیار که در این 4 تا بازار میچرخن پاسخگوام، در کمتر از 5 دقیقه ایشون تو بازار حاضر میشن و پاسخگو مشتریان محترم هستن.
متشکرم آقای غفوری، ممنونم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم.
خواهش میکنم. منم از شما همه همکارانتون تشکر میکنم و منتظر قدوم سبز مشتریان محله های شهرده و دولت آباد هستیم.
سپاسگزارم، متشکرم، صبح شما بخیر.
جشنی یاران هیدو ایگان جشنی یاران دوا شادی خندان وی روز و وی زمان ایدانو ایدو ایدا ایدی یاران ای دانو دانه دانه در موارانا وارانو نم 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 شونم و مانگا که نیکو مانگا شوه آی نزارانا های ای دو ای دانه جشمی یارانا ای دو ای دانه جشمی یارانا دوا شادی حالدانا وی روز وی زمانا شرمو چودا پشته ایمان گام سای بالا چون سفکار ایدا تو بخار با تو من گل شو سوار با تو گردی یار با تو ایدا نو با خان با خان یار با تو و چر با خان روز گام با تو
صبح شما بخیر باشه. با این تصنیف بسیار زیبا میخواییم سفری کنیم به استان کردستان، هم سفر بشیم با جناب آقای دکتر علی نوری، معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان. آقای دکتر نوری سلام.
سلام جناب دکتر هاشمی، از ادب احترام خدمت شما، همکاران محترم و تمام شنوندگان عزیزتون، علل خصوص تجار، فعالین اقتصادی و همه زحمتکشان عرصه تولید و ایجاد اشتغال در استان کردستان در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. ما درباره سفر آقای رئیس جمهور دور دوم می‌خوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم و این رو جویا بشیم که از دور اول چه مواردی برای پیگیری در این دور مانده به عنوان مقدمه و قرار هست انشاءالله چه گشایش‌هایی تو حوزه امیدواری که شما داشتید تو حوزه اقتصادی برای تجار، بازرگانان و به طور عام نقش آفرینی استان کردستان در اقتصاد کشور پیش بینی کنیم.
از این خدمت شما، ما از دور اول سفر چند تا مصوبه داشتیم که بخشیش محقق شده بود و بخشی رو پیگیری کردیم که انشاءالله تا دور دوم محقق بشه. اختصاص مبلغ 6500 میلیارد تومان از منابع داخلی بانک ها به استان بود که به جهت محدودیت بانک مرکزی در خصوص ناترازی و کنترل نقدینگی، بانک ها متاسفانه بیشتر از 1200 میلیارد تومان رو نتونستن در واقع جذب کنن. این 1200 میلیارد تومان به 68 تا در واقع تسهیلات پرداخت شد که شاخص‌ترین اونها در حوزه کشاورزی طرحهای ایجاد گلخانه در شهرستان‌های دیواندره و بیجار بود، هر کدوم به میزان 10 و 15 هکتار. طرح گاوداری 2000 رأسی در دیواندره بود که با 160 میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید و انشالله در سفر اخیر ریاست محترم جمهور افتتاح خواهد شد. از این 1200 میلیارد تومان 650 میلیارد تومان در بخش کشاورزی و 472 میلیارد تومان در بخش صنعت هزینه شد که در بخش صنعت هم ما طرحهای بزرگی مثل تولید آجر در قروه، تولید لوازم خانگی در بانه که مطمئنم شما و شنوندگان محترم زیاد شنیدید اسم شهرستان بونه رو، الان در بانه ما تولید لامپ و لوازم خانگی داریم که در حال رقابت با شرکت‌های بزرگ داخلی و خارجی هستند. ما مصوبه‌ای در دوره اول ریاست محترم جمهور داشتیم مبنی بر ایجاد 10 طرح بزرگ در 10 شهرستان استان توسط هلدینگ‌های ذیل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که تا یک ماه گذشته محقق نشده بود، با پیگیری‌های استاندار محترم و برگزاری جلسات تخصصی بنده با مدیر عامل بانک زیاد جناب آقای ابراهیمی، جناب آقای بازیان مدیر عامل شستا، آقای مسکنی مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری، جناب آقای شاه‌میرزایی مدیر عامل پتروشیمی کشور، جناب آقای دکتر بختیاری رئیس محترم کمیته امداد، بنیاد مستضعفان جناب آقای شستا و سایر هلدینگ‌های بزرگ در واقع تفاهم‌نامه‌هایی رو آماده کردیم و انشالله در سفر اخیر ریاست محترم جمهور که فردا هست به استان به امضا خواهد رسید. یک دیگه از مصوبات سفر پرداخت 1934 میلیارد تومان تسهیلات قرارداد ازدواج بود که کاملا محقق شد. یک دیگر از مصوباتی که در دور اول در واقع در خصوص ایجاد صنایع مادر پتروشیمی بود، بحث پتروشیمی بهسر در حد فاصل دیواندره و بیجار بود که با سرمایه حدود 750 میلیون یورو معادل 35 هزار میلیارد تومان که مشکلاتی در واقع در تامین خوراک جهت آغاز عملیات اجرایی داشت که هم به حمدالله در طی 10 روز گذشته جلسه‌ای که در خدمت آقای شاه‌میرزایی مدیر عامل محترم پتروشیمی کشور بودیم حل شد و انشالله فردا عملیات اجراییش آغاز خواهد شد.
نکته ای که میخواییم بپرسیم از شما جویا بشیم، حالا بحث مصوبات دور اول و بعد آنچه که قرار هست در دور دوم به عنوان هم گزارش کار، نتیجه کار با رئیس جمهور ارائه بشه، آنچه که مانده با چه قوه، با چه قدرتی قرار هست پیگیری بشه برای اینکه از دور اول دیگه تمام آنچه که تصویب شده بود، تمام آنچه که اختصاص داده شده بود، محقق نشده، محقق بشه و بعد بیایم سراغ اینکه در دور دوم طبعاً یک سری درخواست‌ها وجود داره، یک سری پیش‌بینی‌ها وجود داره بر اساس پروتکل تشریفاتی، حتماً یک سری مسائل به عنوان دستور جدید، مصوبه جدید یا تخصیص‌های جدید مطرح خواهد شد. تو این حوزه بفرمایید که ما چطور جلو خواهیم رفت.
از خدمت شما، ما تنها مصوبه‌ای که در واقع از دور اول همونطوری هم خدمت شما عرض کردم، الباقی اون 6500 میلیارد تومانی که در واقع برای اعتبارات تسهیلاتی تکلیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته بودند، 1200 میلیارد تومان جذب شد. انشاءالله 5300 میلیارد تومان مصوبه دور دوم هست که در واقع جذب خواهد شد. اما یه سری مصوبات هم خاص به این دوره بود که صدور مجوز برای ایجاد شرکت صنعتی و منطقه تجاری مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق بود. اختصاص بیش از 100 میلیارد تومان از سهم وصول حقوق دولتی به معادن بود. صدور مجوز واردات ماشینالات سنگی و نیمه سنگی برای راهداری بود. تخصیص 50 میلیارد تومان برای ایجاد بازارچه در بازارچه سیف تقز بود. رفع مشکل حمل یکسره کالا در واقع با تشکیل کمیته مشترک از وزارتخانه‌های مرتبط بود. تأمین 10 دسته ناوگان موتوری برای دفاع حریف در تالاب بین‌المللی زریوار بود. تجهیز مرز باشماق به دستگاه ایکس‌ری پیشرفته بود و تکلیفی که برای وزارت خارجه مبنی بر رایزنی وزارت عراق جهت رسمی شدن مرز سیرانبند، حضور هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در کشور مبنی بر انجام سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی در استان و وصول الباقی اعتبار طلای سرمایه‌گذاری مصوب در بانک‌ها به میزان 5300 میلیارد تومان که اشاره کردم خدمتتون.
بله.
من عذرخواهی می‌کنم، بیشتر از این نمی‌تونم در خدمت شما باشم. انشالله در برنامه آتی در خدمت شما عزیزان خواهم.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنون.
امیدوارید سلامت باشید.
پیروز باشید. صبح شما
بخیر. خدا حافظ.
هفت و 17 دقیقه هست. در سال تحصیلی همیشه مسائل مبتلا به دانش آموزان به لحاظ روحی، روانی و مشاوره‌ای دغدغه خانواده ها بوده و همیشه براش راهکار می جستیم. اما موضوعی که میشه امروز به عنوان یک خبر خوش مطرح کرد این که ما مشاوره رایگان رو برای دانش آموزان با عنوان اورژانس دانش آموزی لحاظ کردیم. برای همین موضوع میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، متخصص مسککان دکتر محبوب اللهیاری، روانشناس و کارشناس دفتر مشاوره و روانشناسی بهزیستی استان تهران. خانم اللهیاری سلام.
سلام عرض میکنم خدمتتون و همه شنونده های عزیز.
سپاسگزارم، متشکرم. سلامت باشید. بفرمایید که خانم اللهیاری توی این حوزه قرار هست چه تحولاتی رخ بده، قرار هست چه قدم های مثبتی به نفع دانش آموز با این اورژانس دانش آموزی ایجاد بشه؟
ببینید، خب مشاوره رایگان یکی از اهداف ما هست همیشه، به دلیل اینکه هستی که تو قشر پایین تر و در حقیقت همون دانش آموزا این اتفاق بیفته آینده بهتری براشون پیش بینی میشه. از اون جهت که کلن آدم یاد میگیره که خودش در مورد مسائل مختلفی که توی حیطه‌های مختلف مثلا مدرسه رفتن یک گام اولیه برای اینکه ارتباط ها شکل بگیره و توی این مهارت های ارتباطی و چیزایی که برمیگرده به خودش بتونه شناخت پیدا کنه. چیزی که من مهمه برای یک خانواده و یک دانش آموز، اولویتی که وجود داره اون امنیت است. امنیت این که آیا وقتی که من مشکلی دارم کسی وجود داره؟ آیا کسی کنار من هست؟ آیا وقتی که استرابی رو، ترسی رو، افسردگی رو تجربه میکنه کودک من، کسی این صدا رو میشنوه؟ بله، بسیاری این کمک رو میکنه تو مشاورهای رایگانش، خصوص ملی رایگانش مثل 1570 که اصلا مشاوره دانش آموزیه. اما چیزی که حالا در پایه ما بتونیم کمک کنیم به دانش آموزامون اینه که اولا تفاوت‌های فردی دانش آموزا رو ببینیم، محترم بدونیم. میدونید یک دانش آموز هیجانات بنیادی رو مثل غم، تعجب، شرم، نفرت، خشم، ترس، شادی، همه اینا رو تجربه میکنه و ما به عنوان یک آدم امن در کنارش، حالا والدین، مربیان دیگه مثل معلماش، میتونیم بهش کمک کنیم که یاد بگیره این هیجاناتش رو بشناسه و در همون لحظه اولین قدم کمک کنیم که این احساسات و هیجاناتش رو توی بدنش شناسایی کنه و به ما بتونه بگه که در همین لحظه تو بدنم چه میگذره. میدونین بچه ها اعلام میکنن دل درد دارم، نمیخوام مدرسه برم، سردرد دارم، حالم بده، یعنی علامت های بدنیشون رو وقتی که دچار افسردگی هن، استرابن، ترسن، استرسن اعلام میکنن. خیلی خوبه که ما نخواهیم که ردش کنیم و بشنویم و بهش بگیم که کجای بدنت داره اتفاق میفته این و چه حسی رو داری، کاملا برای ما بیان میکنه و یاد میگیره یک ارتباطی از درون با اون آدم امنی که بیرون براش وجود داره برقرار کنه. اگه فاصله میگیره، اگه ترسی رو تجربه میکنه، قطعا خود اون کودک یک راهکارایی داره، حالا یا کناره میگیره یا یک خودش یک رفتارهای انطباقی داره، ولی الان دیگه کار نمیکنه، داره اعلام میکنه که من کمک میخوام. شنیدن صدای کمک خواستنش، این که من دارم صدات میکنم، والدین بشنون صداشو و کنارش باشن، بهش نشون بدن که مهمه و قرار نیست اگه چیزی رو داره تجربه میکنه حتما ما انگ یک اختلال دوست بزنیم. مهمترین چیز اینه که همراهش باشیم، کنارش باشیم، اجازه بدیم اون تجربیاتش رو به کلام در بیاره. این اولین قدم و مهمترین قدم برای یک اورژانس اولیه وقتی که داره علامتهایی رو به ما نشون میده برای دانش آموز هست.
نکات خوبی رو اشاره کردید، نکاتی که شاید خیلی موارد یا نادیده گرفته میشه یا به خاطر نبود علم یا دانش ملحوظ نمیشه و نهایتاً منجر شاید به یک خروجی متاسفانه منفی بشه. با این توصیفاتی که شما فرمودید و نشون میده که چقدر موشکافانه به موضوعات میپردازید، خب ما باید بیایم وارد بدنه آموزش و پرورش بشیم، ببینیم که با این فرایند با چه همکاری یا با چه کار بین بخشی قرار هست با آموزش پرورش صورت بگیره، تا این نگاهی که شما هم فرمودید روش تاکید داشتید در آموزش پرورش بتونیم ببینیم این نگاه رو، یعنی آنچه که شما فرمودید به عنوان یک موضوع، یک پدیده، یک نوظهور یا یک پدیده در روانشناسی کودک نگاه نشه، بگیم آخ چقدر جالب، چقدر خوب، چقدر کار عالیه، این تبدیل به یک رویه بشه آنچه که فرمودید، باعث تعجب ما نشه.
حتما همینطوره. وقتی بحث دانش آموزی و مدرسه پیش میاد، همه فکر میکنن اون آیتم های اولیه میتونه حالا موارد پیشرفت تحصیلی باشه و شناسایی بشه حالا بچه ها کجا دارن خوب عمل کرده، تحصیلیشون خوبه. همه اینها وقتی ایجاد میشه و وقتی ما به اون هدف نهاییمون میرسیم که تو یک فضای دلبستگی ایمن بچه ها اینا رو احساس کنن، یعنی وقتی که آموزش پرورش تصمیم میگیره که بله بچه ها اون محیطی که واردش میشن، مدرسه که واردش میشن، کلاسی که توش دارن درس میخونن، معلمی که باش ارتباط دارن، امنیت داشته باشن و احساس کنن که حتی ممکنه از این درس امروز چیزی دریافت نکرده باشن یا از این درس امروز لذت نبرن، اما قرار دانش آموز خوب اون کلاس باشن. میدونیم این برقراری ارتباط که بچه میتونه حتی احساس نخواستنش رو یک روز از این روزی که میخواد تو این حیطه درسی قرار بگیره بیان کنه، این ارتباط باعث میشه که این امنیت باعث میشه که حتی وقتی که اوضاعش به هم ریخته، حتی این درس رو دوست نداره، حتی تو خونه یه اتفاقی افتاده، حتی با دوست، به این بچه ها همه این مشکلات رو، آدمیزاد همه این مشکلات رو تو ارتباطاتش دریافت میکنه، یاد بگیری که یک الگوی جدید ارتباطی در فضایی که این امنیت رو ایجاد میکنه میتونه وجود داشته باشه و برای اینکه احساسات خوبی رو تجربه نمیکنه دانش آموز بدی نیست و قرار نیست کنار گذاشته بشه. وقتی آموزش پرورش، معلم، والدین این فضای دلبستگی ایمن رو به یک دانش آموز، حالا توی هر چقدر پایین تر، تو سنین پایین تر، توی مدرسه، توی راهنمایی بده، اون الگوی جدید ارتباطی شکل میگیره و ما تو دوران نوجوانی، دوران بلوغ، دوران از کلاس نهم دهم کمتر اختلالاتی میبینیم که میتونه ریشه‌اش از سالهای قبل شکل گرفته باشه.
متشکرم، سپاسگزارم خانم اللهیاری،
ممنون از حضورتون. در خدمتتون
امیدواریم آنچه که بیان کردید بتونه یک رویه جدیدی باشه که منجر به نفع دانش آموزان، پیشرفت دانش آموزان در همه ابعاد بشه. آرزوی موفقیت داریم.
ممنونم از شما، روزتون خوش.
خدا نگهدار. هفت و 26 دقیقه صبح شما بخیر باشه. متشکریم که همراه ما هستید. بعد از همصحبتی با سرکار خانم اللهیاری و درباره روان دانش آموزان صحبت کردن، میخوایم بریم سراغ موضوع پوشش بیمه‌ای خدمات روانشناسی. همصحبت بشیم با جناب آقای دکتر فتحی آشتیانی، ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور. آقای دکتر سلام.
میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون و همه دستندرکاران در واقع این برنامه.
متشکرم، ممنونم از شما آقای دکتر. موضوع خدمات روانشناسی، خدمات مشاوره، یکی از آرزوهایی بود که همیشه مطرحش میکردیم که چطور میشه توی حوزه بیمه‌ای راجبش صحبت کرد.
بله.
چرا؟ چون که باز تأکید میکردیم توی همین صبح و گفتگو بارها روش تأکید کردیم که همون میزان که ما احتیاج داریم که به پزشک مراجعه کنیم برای سلامت جسممون، برای بررسی و پایش سلامت جسممون، تو حوزه روان هم اتفاق میفته. علاوه بر مسائلی که باید برای رفعش کمک گرفت از مشاور، از روانشناس، ما برای پایش سلامت روانیمون هم باید به صورت متناوب و دوره این کارو بکنیم که خب خلأ بیمه احساس میشه. الان اعلام شده که پوشش بیمه ای براش اومده. میخوایم درباره وسعتش، دامنش و مواردی که شاملش میشه یا نمیشه با حضرت عالی هم صحبت بشیم، گزارش برای مردم بگیریم.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که هفته گذشته، در واقع سه شنبه هفته گذشته، جناب آقای دکتر عین‌اللهی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کردن که خدمات بیمه‌ای شامل حال در واقع روانشناسان و مشاوران میشه. خب ما به عنوان کسی که دنبال میکردیم این قصه رو و پیگیری میکردیم از خیلی مدت ها پیش، این خبری که آقایتون نول دادن باعث خرسندی و شادمانی همه روانشناسان و مشاوران در سراسر کشور شد. اما چیزی که الان مسبب شده و اعلام شده توسط وزیر محترم اینه که این خدمات فقط مشمول حال در واقع روانشناسان و روانشناسانی میشه که گرایش بالینی و سلامت دارند و این عزیزان، یعنی همه کسانی که کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی بالینی یا روانشناسی سلامت هستند، میتونن از حالا به بعد در واقع از خدمات بیمه‌ای برخوردار بشن و آحاد جامعه به این عزیزان اگر مراجعه بکنن میتونن از این خدمات بهره مند بشن. ولی اعتقاد من به عنوان رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بر اینه که ما همه گرایش‌های روانشناسی و مشاوره به نوعی با سلامت ارتباط تنگاتنگی داره و انتظار ما داریم از دولت و از وزیر محترم که این حوزه رو در واقع مد نظر قرار بدن و تمام گرایش روانشناسی و مشاوره تحت پوشش در واقع بیمه قرار بگیره. چرا که اعتقاد من بر اینه که اگر یکی از همکارای ما که مثلا دکترا یا کارشناسی ارشد روانشناسی مثلا تربیتی داره و در آموزش پرورش یا در مورد کودکان و نوجوانان ارائه خدمت میکنه، همه فعالیت‌هایی که این عزیزان انجام میدن در ارتباط با فرد بگیریم، کسی که مشکل یادگیری